هوای تیوال. دوستان عزیز آوای تیوال سلام، آذر ماه 98 من در امارات نوفل لوشاتو هستم، گفتگو میکنم با آقای آرش سنجابی، نویسنده و کارگردان نمایش مدرسه پینوکیو.
سلام، وقت شما بخیر، خوشحالم در خدمتتونم.
آقای سنجابی، از این کار برامون بگید، این نمایش طور شروع شد؟
بله، این هم نمایشی است که در دو سال اخیر من وعده‌اش رو داده بودم که مدرسه پینوکیو رو، که البته اون موقع پینوکیو اسمش بود، روی صحنه میارم و خوشحالم که در این روزهای تهران در خدمتتونم.
خب درباره این نمایش برامون بگید، داستان این نمایش حول چه، تا اونجا که حالا قصه لو نره، درباره چه موضوعی هست، چه فضایی داره؟
ببینید، جدا از کارهای قبلی من نیست، یعنی مخاطبی که من رو دنبال کرده در اینجا هم چیز تازه‌ای نمیبینه، همون مسیری که من از 10 سال پیش شروع کردم و در واقع گونه تازه ای از رئالیسم جادویی که من اسمش رو رئالیسم جادویی مشرق زمین گذاشتم، همون رو روی صحنه دارم، منتها در اینجا راوی مرکب رو دارم تست میکنم و همینطور روایت لخته‌ای که در خیلی از لحظات بین یک بازی زمانی 20 ساله در حال تغییره.
این رئالیسم جادویی شرقی که شما بهش اشاره کردین، یه مقدار راجع به این برامون بگی، چه ویژگی هایی داره، چطور تعریفش میکنید؟
اسطوره در اون فرق داره و همینطور یک ویژگی خیلی خاص اون بومی بودن اونه، با جنس مارکز و ایناریتو فرق میکنه. این رو ما در مشرق زمین داریم، مثلا بختیار علی این مدل کار میکنه، من به شدت متاثرم ازش و باز هم اینو تقریبا همه میدونن، من اولین مترجمی بودم که 12 سال پیش آخرین انار دنیا رو 13 سال پیش ترجمه کردم و اون آخرین انار دنیا اومد یک بخشی از جریان ادبیات مدرن ایران رو متحول کرد. بختیار علی تا این اندازه در ادبیات ما نفوذ کرد. همیشه فکر میکردم که چگونه میشود این جنس رو وارد سینما و تئاتر کرد. در سینما اون تجربه هایی که داشتم و در مسیر اکرانش رو احتمالا دیده باشید، در همین مسیر بود و از نمایش پوست انداختن به بعد هم در تئاتر توی همین حوزه بودم.
توی این نمایش ما میبینیم که یک طراحی میزانسنی که اتفاق میفته خیلی خط‌کشی شده است، خیلی دقیقه. در روی این طراحی برامون بگید، این هم باز از همون شکل کارگردانی شما میاد یا اینکه برای این کار در واقع این طراحی صورت گرفته؟
من جنس بازی‌های مختلف رو در کارهام در واقع همیشه کار میکنم، مسیر ویسکونتی، مسیر برسون، اما در اینجا من میخواستم بازی اروپایی رو داشته باشم، اروپای شرقی، جنس بازی که در مجارستان، در لهستان و حتی یک گاهی وقتا جنس بازی که در اوکراین هست. به همین جد این نیاز به یک میزانسن خاصی داشت که بسیار سخت‌تر هم هست، یعنی بازیگر فکر میکنه که با یک ولنگاری روی صحنه میتونه به اون برسه، در حالی که نه. و خیلی خوشحالم که بازیگران من به شدت تو این امر موفق بودن. همه بازی هایی که در این کار الان روی شما روی صحنه میبینید، همشون بازی های درخشان و خوبی هن.
به نظر میاد که خیلی متاثر هستین از فضای سینما. میخوام ببینم که سینما چقدر تاثیر داره توی کار شما و شما چطور سینما، بین سینما و تئاتر پیوند برقرار میکنید؟
من کارگردانیم که از سینما اومدم، یعنی کارهای سینمایی من در یک دوره شروع شد، بعد درون نمایش رفت، دوباره من به سینما رفتم و الان هر دوی اونها رو ادامه میدم. برای من جدا نیستن این دوتا از هم، دو مدیومی هم که میشه توش کار کرده. البته خب طبعا حوزه نمایش به اون دلیلی که مواجهه رو در رو داره، یک شرایط ویژه تری داره برای من و من این ارتباط رو در رو رو خیلی بهتر میپسندم.
طراحی نور و موسیقی توی این کار شما، در واقع توی تمام کار ما میبینیم که همپای بازی ها و میزانسن طراحی نور داریم، طراحی موسیقی داریم. در برای این کار برامون بگید، بر چه اساسی موسیقی ها رو انتخاب کردین و همینطور طراحی نور؟
ببینید، موسیقی رو ستار اورکی کار کرد. ستار اورکی آدمی است که من تازه کشفش کردم و این آدم روی اسکار تنها نماینده ایران بود که موسیقی داشت. یادتون هست که موسیقی اون در صحنه اسکار پخش شد. آدم عجیبیه، کشف اون که یک آدم خیلی پیچیده است، کشف تازه‌ایه و من در این کار از موسیقی اون استفاده کردم. نور هم که مؤلفه‌های همیشگی خودمه و من اون نور سیلویت یا اون شرایطی که معمولا در اجراهام دارم تکرار میشن.
به نظر میاد با شکل استفاده از نور طوری بوده که ما قراره یه فضای وهم‌آلودی رو تصور بکنیم. این چقدر برای شما تعریف شده بوده به همین شکل؟ چون این حالا شاید برداشت شخصی من باشه، اما نور، اندازه نور، استفاده از نور، قراره که اون فضا حالا در واقع یه جورای وهم و یه جورای خیال رو القا بکنه به تماشاگر.
عبور از راوی اول شخص، رسیدن به راوی دوم شخص و ترکیب اون با راوی اول شخص جمع نیازمند یک سری فضاهای خاصه. این وهمی که شما میفرمایید از همون جا میاد، در همون لحظه‌ای که راوی به شما میگه چشماتون رو ببندین یا نور رو ما میگیریم و تصور کنید که در اینجا این اتفاق میفته و ما اتفاقی رو که داره تصور میکنه رو به شما نشون میدیم، در همون لحظه این مرز بین خیال و واقعیت از بین میره و مشارکت فعال مخاطب در این سبک، یعنی همین، این با تئاترای مشارکتی فرق داره.
و درباره انتخاب بازیگر برامون بگید، بازیگر رو چطور انتخاب کردین، چطور باشون کار کردین؟
شاید در جریان باشید، البته من ورود نمی کنم دیگه به اون بحث، ولی خب میدونید که من در مسیر انتخاب بازیگر پروسه طولانی رو رفتم و لطمه دیده این قضیه هستم. در شب اول اجرام اون اتفاق افتاد و الان که من روی صحنه‌ام و باید لذت صحنه رو ببرم، اما همش دارم به این فکر میکنم که چرا کار به اینجا کشید که من بتونم اون بازیگرها رو تغییر بدم، یا به جای اینکه به ما در واقع فوکوس بشن و کارمون رو ببینن، مرتب از ما در رابطه با این موضوع سوال میشه. من یک گروهی دارم به نام تئاتر دیگر که در اون 100 بازیگر در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه با ما کار میکنن، بازیگرایی که همه مطرحن، همه سرشناسن. هر کدوم از این متن‌های من رو بارها و بارها اون گروه کار کردن، در نتیجه تغییر دادن اون چند بازیگر در شب اول اجرا در همون مسیر بود، یعنی اتفاق تازه‌ای نبود. بازیگری که بارها اینو تمرین کرده بود جانشین بازیگری شد که مایل نبود روی صحنه بره و اون مشکلات بود. من عبور میکنم از این قضیه.
و حالا در باره شیوه بازیگری که توی کارتون داشتین برامون بگی، چطور با بازیگرهاتون کار کردین، به خصوص که حالا اشاره کردین سبک خاص خودتون رو دارین؟
ببینید، من اولین کاری که انجام میدم کار با در واقع شکستن اون مترهایی است که در بازیگریش وجود داره اما جدا از منه. اصلا این به اون معنا نیست که مدل بازی که من میخوام برتر یا مدل خاصیه، نه، من چیزی رو میخوام که همه اون الگوهای غلط قبلی رو باید بازیگر کنار بگذاره. الان در تعریف امروز بازیگری فقط دو چیز وجود داره، بازی درست و بازی غلط، تمام. به غیر از این تعریفی وجود نداره. من بازی درست میخوام از بازیگرم که طبیعتا این بازی رئال بدون هر نوع بازی اضافه‌ای، همین که من با شما حرف میزنم دارم بازی میکنم و همین که الان شما به من ریاکشن میدی داری بازی میکنی، این درست‌ترین نوع بازیگریه.
بسیار ازتون ممنونم و به عنوان حرف پایانی.
ممنونم، خواهش میکنم در این شبهای باقی مونده در مسیر اجرا ما رو تنها نذارید، بیاد اجرامون رو ببینید، به همه اون حواشی که توی این همه مدت علیه ما بود اصلا گوش ندید. خیلی بده، بدترین اتفاق برای من این بود که به این شکل در رأس اخبار باشیم و خواهش من بیاد اجرامون رو ببینید، هیچ اهمیتی به اون همه مسائلی که کنار ما بوده ندید و اجرا رو ببینید و قضاوت کنید.
ممنونم ازتون، موفق باشین. دوستان عزیز، مرسی که همراه من بودین. تا آوای بعدی، بدرود.